مقالات صوتی از گروه نرم افزاری محک. موضوع این مقاله آشنایی با اصطلاحات مالی و حسابداری، بخش اول. برای اداره یک کسب و کار، اطلاع از الفبای حسابداری یک امر بسیار ضروری است. حتی اگر شرکتی گروه حسابداری داشته باشد و یا این گونه امور خود را به شرکت‌های حسابداری حرفه‌ای برون سپاری کند، دانستن اصطلاحات و اصول اولیه حسابداری به ایجاد هماهنگی و انجام درست کار کمک می‌کند. به عنوان صاحب یک کسب و کار، یکی از اولین کارهایی که باید انجام دهید این است که اطمینان حاصل کنید که از شرایط حسابداری درک اصولی دارید. ممکن است عجیب باشد، اما حتی با وجود یک حسابدار یا یک گروه حسابداری در شرکت، دانستن حداقل چند اصطلاح کلیدی در حسابداری کسب و کار شما را در مدیریت بهتر کسب و کارتان یاری می دهد. یک حسابدار خوب می تواند وضعیت مالی کسب و کار شما را به زبان ساده توضیح دهد. بنابراین لازم نیست آموزش حسابداری حرفه‌ای دیده باشید یا کاملاً به اصول و اصطلاحات حسابداری حرفه‌ای مسلط باشید. اما اگر برخی از اصطلاحات ضروری حسابداری و اصول اساسی را بدانید، در جلسات گفتگو با حسابداران و کارمندان شرکت هیچ نکته‌ای از دست نمی‌رود و جلسات شما پربارتر و کارآمدتر می‌شود. در این مقاله برخی تعاریف و اصطلاحات پرکاربرد حسابداری را بیان کرده ایم تا بتوانید ارتباط بهتری با حسابداران خود داشته باشید. دارایی. دارایی ثروتی است که توسط یک کسب و کار انباشته شده به طور کامل و بدون بدهی یا وام. می تواند مواردی باشد که به مرور زمان مستهلک می شوند یا کالاهایی که به مشتریان فروخته می شوند یا ممکن است شامل پول و سرمایه گذاری، ساختمان و املاک، حسابهای دریافتی، موجودی انبار، تجهیزات و ملزومات باشد. دارایی های آشکار به دو نوع منقول یا جاری و غیر منقول یا ثابت تقسیم می شوند. دارایی منقول. دارایی‌های جاری مواردی هستند که طی یک سال قابل تبدیل به پول نقد باشند و می‌تواند به صورت نقدی، موجودی یا حساب‌های دریافتی باشد. دارایی غیر منقول. دارایی‌های ثابت، بلند مدت و غیر قابل نقد است، از قبیل املاک و مستغلات و زمین یا ماشین‌آلات اصلی که مزایایی برای یک شرکت فراهم می‌کند. علاوه بر آن، می توان امروزه سرمایه های پنهان هم برای شرکت ها متصور شد که این دارایی ها برای شرکت ارزش آفرینی کرده و در میزان درآمد شرکت مؤثرند. این قسم دارایی را معمولاً به چند دسته تقسیم می کنند: سرمایه انسانی، سرمایه مشتری، سرمایه ساختاری و سرمایه اجتماعی. سرمایه انسانی. اگر همه موارد دیگر مساوی باشند، اغلب مردم حاضرند برای یک تیم حرفه‌ای و با استعداد مبلغ بیشتری پرداخت کنند تا یک تیمی متوسط یا معمولی. سرمایه های انسانی یک شرکت ممکن است منبع افزایش درآمد آن باشد. سرمایه مشتری. کسب و کاری که روابط عمیق و پایدار با مشتریان دائمی یا وفادار داشته باشد، احتمالاً بیشتر از کسی که تعداد بیشتری مشتریان غیر دائمی و ناپایدار دارد، امنیت مالی و درآمد پایدار کسب خواهد کرد. سرمایه ساختاری. اگر کسب و کاری از ساختار اداری یا سیستم عامل و یا برنامه خاصی استفاده کند که از مشتری و سرمایه انسانی آن پشتیبانی کند، نسبت به مشاغلی که حمایت چندانی از مشتریان و کارمندان با استعداد خود به عمل نمی آورد، پایداری و هماهنگی بیشتری خواهد داشت و به همان نسبت امکان درآمدزایی بیشتری دارد. در چنین سیستم هایی برای اطمینان از کارآمدی بهتر، باید از مالکیت معنوی افراد هم حمایت به عمل آورد و کارکنان هم با تعهد و وفاداری بیشتری کار می کنند. سرمایه اجتماعی. از نظر تجاری، سرمایه اجتماعی سهم روابط و شبکه های شخصی، چه در داخل سازمان و چه در خارج از آن، در موفقیت سازمان است. روابط و شبکه‌های داخلی یک شرکت یا برون سازمانی به ایجاد اعتماد و احترام در بین کارکنان کمک می‌کند و منجر به افزایش عملکرد شرکت می‌شود. سرمایه اجتماعی فرهنگ است و اگر کسی بتواند در سازمان خود باعث گسترش آن شود، باعث افزایش درآمد شرکت می‌شود. وجود فرهنگ روشن در شرکت باعث می شود همه به عنوان یک گروه بهتر عمل کرده و بیشتر از شرکت‌های بدون شفافیت سوددهی ایجاد کنند. درآمد در آموزش حسابداری یکی از مهمترین عواملی که نیاز به محاسبات مالی را ایجاب می کند تعیین سود و زیان کسب و کار است و این با دارایی تعریف می شود. دو تعریف برای درآمد داریم. درآمد خالص و ناخالص. درآمد ناخالص یک تجارت مجموع کل پولی است که از طریق فروش کالا و خدمات، سهام شرکت، بهره، حق امتیاز، دارایی و غیره قبل از کم کردن هزینه ها ایجاد می شود و عایدی به درآمد خالص یا همین مقادیر پس از کم کردن هزینه ها گفته می شود. در واقع درآمد ناخالص حد بالا و درآمد خالص یا عایدی حد پایین یا رقم پایین درآمد و معیاری برای مقدار سود شرکت است. درآمد ناخالص هم عایدی و هم درآمد ناخالص در تعیین قدرت مالی یک شرکت مفید هستند اما قابل تعویض نیستند. درآمد ناخالص فقط تأثیر تولید و فروش را بر درآمد شرکت نشان می‌دهد و کارایی عملیاتی که می‌تواند تأثیر چشمگیری در حد پایین درآمد داشته باشد را در نظر نمی‌گیرد. عایدی حد پایین یا درآمد خالص چگونگی کارایی یک شرکت را با احتساب هزینه‌ها و مدیریت هزینه‌های عملیاتی آن توصیف می‌کند. عایدی اغلب مترادف درآمد در نظر گرفته می شود، زیرا هر دو عبارت به جریان نقدی مثبت اشاره دارند. با این حال، اصطلاح عایدی تقریبا همیشه به حد پایین یا درآمد خالص اشاره دارد، زیرا نشان دهنده کل درآمد پس از محاسبه کلیه هزینه ها و درآمد اضافی است. به نظر می رسد درآمد خالص شرکت یک معیار مهم برای سنجش سوداوری یک شرکت است. هزینه های تجاری هزینه های اقتصادی هزینه هایی است که مربوط به اداره یک تجارت موجود است. هزینه های مربوط به راه اندازی یک تجارت به عنوان هزینه سرمایه کسر می شود. در واقع هزینه تجاری هزینه هایی است که یک کسب و کار برای تولید درآمد ایجاد کرده است و شامل هزینه های مشخص و ثابت مانند حقوق و غیره یا هزینه های متغیر به عنوان مثال آنهایی که بسته به چرخه فروش یا تولید متغیر هستند می شود. طبق تعریف هزینه های کسب و کار باید معمولی و ضروری باشد. برای اینکه هزینه ها به عنوان یک هزینه شغلی مشمول کسر مالیات شود باید هم عادی و هم ضروری باشد. هزینه های معمولی و ضروری باید معقول نیز باشد. هزینه های ثابت هزینه ثابت هزینه است که با حجم فروش تغییر نمی کند. به عنوان مثال، اگر یک شرکت بیشتر بفروشد، اجاره و حقوق تغییر نمی کنند. نقطه مقابل یک هزینه ثابت یک هزینه متغیر است. هزینه های متغیر اینها هزینه هایی هستند که با حجم فروش تغییر می کنند و برعکس هزینه های ثابت، هزینه های متغیر با فروش بیشتر افزایش می یابد. زیرا هزینه است که شرکت برای تحویل فروش متحمل شده است. به عنوان مثال، اگر شرکتی محصولی تولید کند و بازار تقاضای خرید بیشتر از آن محصول را داشته باشد، برای تأمین افزایش تقاضا به مواد اولیه بیشتری احتیاج دارد. هزینه های معمولی هزینه هایی که معمولاً توسط استانداردهای عمومی صنعت مورد استفاده قرار می گیرد. این به معنای هزینه هایی است که در صنعت یا کسب و کار شما معمول و برای اداره شغل شما لازم است. در این صورت، هزینه های معمولی از مالیات کسب و کار کسر می شوند. هزینه های لازم هزینه هایی که برای انجام کسب و کار یا تجارت شما مفید و مناسب است. هزینه های لازم قابل کسر مالیات نیست مگر اینکه جزء هزینه های عادی به حساب بیایند. برای مثال هزینه هایی که با ارسال خبرنامه کارت‌های تعطیلات یا سایر موارد تبلیغاتی که برای ارتقاء روابط مشتری یا ایجاد مشاغل جدید توزیع می‌شود، نمونه‌هایی از هزینه شغلی معمولی و ضروری معقول هستند. اما پرداخت مبلغ زیادی برای پرده‌های مجلل برای دفتر کار مدیر هزینه معمولی یا ضروری تلقی نمی‌شود. شاید مهمترین چیزی که در آموزش حسابداری و امور مالی بیاموزیم مدیریت هزینه‌ها، کاهش هزینه‌های غیر ضروری و کنترل هزینه‌های معمولی و ضروری به گونه‌ای باشد که موجب سودآوری کسب و کار گردد. بدهی. کلیه تعهدات مالی و مواردی که یک شرکت هنوز پرداخت نکرده است به عنوان بدهی در نظر گرفته می شود. بدهی ها اغلب در ترازنامه با عناوینی مثل قابل پرداخت مشخص می شوند. نمونه هایی از بدهی ها عبارتند از مالیات بر درآمد، اجاره، خدمات شهری، حساب های قابل پرداخت یا پولی که به فروشندگان برای محصولات و خدمات خریداری شده با اعتبار باید پرداخت شود، دیون فروش، چک‌ها و قبوض قابل پرداخت، دستمزد، بدهکاری به تأمین کنندگان سرمایه و وام‌ها هستند. بدهی‌های جاری. بدهی‌های جاری، بدهی‌های شما در طی یک سال از تاریخ ترازنامه شماست. بدهی های بلند مدت. بدهی هایی هستند که در طی یک سال از تاریخ ترازنامه شما قابل پرداخت نیستند، مانند وام بانکی بلند مدت. و اما سخن آخر. اصطلاحات مالی و حسابداری همانند الفبای امور مالی هستند و برای ورود به دنیای تجارت و ارتباط درست با مشتریان، کارفرمایان و همکاران تجاری و اطمینان از سوددهی کسب و کار، دانستن این اصطلاحات اولین و ضروری ترین گامی است که مدیر هر کسب و کاری باید بردارد. در مقالات آتی به موارد بیشتری از این دست اشاره خواهیم کرد.